کشور اسلامی، امت اسلامی، تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان و شهیدان و دستگاه‌های شیطانی زمان، یک جبهه طبعاً با یک چنین حرکتی مخالفن، کارشکنی میکنن، اذیت میکنن، تهدید میکنن. در این حال با همه زرق و برقی که اون جبهه مقابل دارد و جلال ظاهری و توانایی های مادی که دارد، این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه خودش رو داره ادامه میده و پیش میره، اثر میگذاره، روز به روز توسعه پیدا میکنه، روز به روز عمق پیدا میکنه.
به نظر میرسه که مشکلاتی که ما الان باش مواجه هستیم، مخصوصا در سالهای اخیر، آغازش به نظرم ناشی از این اختلالی بود که از سال، شاید مثلا بشه گفت 92 به این ور
برجسته‌تر شد
و خودش در سطوح مختلف مدیریتی و حتی کلان نظام نشون داد. و حالا ما بعضا داشتیم که به عنوان مثال توی بحث توافق هسته‌ای و بحث لوزان که توافق لوزان که بود، بله، و برخی از مسئولین تبریک گفتن و استقبالایی از این قبیل، حضرت آقا به صراحت فرمودن که اینجور مسائل تبریک نداره، یعنی آقا مورد عتاب قرار دادن مسئولین رو. خب این ناشی از این اختلالی بود که ایجاد شده بود در
چون اونها فعالیت هسته‌ای و توافق هدف گرفته بودن،
بله،
در واقع رهبری رو به عنوان هدف قبول ندارن. در واقع این مسیری هستش که یک گره ظاهرا باز شده و ممکن هستش که در واقع اون هم به واقع اینطور نباشه.
این اختلال باعث شد که مسئولین فکر کنن مشکلات اقتصادی ما ناشی از مذاکره، عدم در واقع مذاکره خوب و اینکه حالا مثلا مدیران قبلی نتونستن از اهرم مذاکره خوب استفاده کنن، و حالا اگر ما بتونیم این اهرم خوب فعال کنیم، میتونیم مشکلات اقتصادی رو هم حل کنیم.
بله.
و خب نتیجهش این شد که ما دیدیم در عمل مشکلاتی که ما در کشور از لحاظ اقتصادی داشتیم، خیلی از اونها کماکان به قوت خودش باقیه.
خیلی نکته مهمیه جناب شیرزاد. حالا ما تو آینده پژوهی صحبت میکنیم که نگاه خطی نباید وجود داشته باشه. یعنی ما اگه بگیم که حالا اگه توافق صورت گرفت، حالا دیگه مسیر هموار شد، ما میریم اقتصاد روبه رشدی خواهیم داشت. اما گفته میشه که اونطوری که مقام معظم رهبری نگاه میکنه هستش که فقط این نیست، ممکن هستش که سناریوهای دیگری وجود داشته باشه. من همون موقع خیلی از فعالان بخش خصوصی یا اقتصادی دیدم که خیلی استقبال کردن و خوشحال بودن که اتفاقات آینده، یعنی سال بعد از اون، که فضای خوبی رو برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم میکنه. ولی ما میبینیم که خیلی پایدار نبود و اون دیری نگذشته که شرایط به حالت قبل برگشت. خب این نوع نگاه، یعنی نگاه سیاست‌گذاری، که خب به هر حال نگاه سیاست‌گذاری باید همه جانبه باشه دیگه، ما نمیتونیم یه وجهی رو نگاه کنیم، وجه‌های دیگر رو نادیده بگیریم. چرا ما اینطوری داریم عمل میکنیم؟ یعنی این دستگاه محاسباتی مسئولین ما از چه چیزی نشأت میگیره؟ چرا انقدر ساده اندیشی؟ چرا زود باوری؟ ما باید کجامون به نظر اشکال داره؟ حالا دوستان، آقای ترکاشفن، آقای زمانی، نظر دوستانو بشنویم.
ببینید، نکته اول اینه که من خیلی میخوام نظرتون رو به یه چیز جالب جلب کنم، که الان تو مذاکرات چین و آمریکا،
بله،
که خیلی هم تو دنیا الان صدا کرده، 11 ماه این دو کشور تو جنگ تجاری هست.
بله، همین
جایی که یک سیاست مدار بره بخواد مذاکره بکنه، نماینده تجاری آمریکا رو لابرت لایت هایزر،
بله،
این رفته داره مذاکره میکنه که بتونه امتیاز بگیره. ما اومدیم رفتیم تو حوزه، این ایده منه ها،
بله،
تو حوزه که قرار بوده یک بخشی از منافع اقتصادی ازش در بیاریم دیگه، رفتیم تو برجام سیاسیونمون رو فرستادیم دارن بحث میکنن، یک آدم خبره اقتصادی نرفته. این شما نماینده تجاری آمریکا، این آدمی که،
بله،
کاملا،
بله،
رو حوزه اقتصاد آمریکا اشراف داره،
بله،
اصلا اینطور نیستش که. بعد ما اومدیم هدف گذاریامون اصلا مشخص نیست. شما فرض کنید رفتید مذاکره بکنید، شما باید بدونید که از درون مذاکره قراره چه
امتیازی
بگیرید،
مذاکره نباشه،
چه امتیازی بگیرید که قراره اون امتیاز رو حوزه اقتصادیتون اثرگذار باشه. این در صورتی که اونا خوب میدونستن که چی رو باید از ایران بگیرن که به هدفشون برسن. راجب بحث قبلی من خواستم خیلی کوتاه یه نکته رو عرض کنم. خیلی
بله،
حوزه مالیات که فرمودید، ما چند تا مشکل داریم. البته مشکلی، یه سری مسائل برمیگرده به عدم وجود تجربه. میخوام بدونم شما الان تو حوزه اصناف که ما داریم صحبت میکنیم که اینها مقاومت در پرداخت مالیات دارن، علتش چیه؟ شما ما رفتیم بشینیم کنار یک مغازه دار، حالا هر حوزه ای، باهاش بریم کنارش، بریم ببینیم این مالیات چجوریه دادنش. صحبت از مالیات اینطوری که مثلا ما فکر میکنیم، ما میگیم آقا شما 1,000,000 بده، ایشون میاد 1,000,000 به ما میده تام، اصلا این شکلی نیست. ماها دوندگی داره. این بنده خدا باید ثابت کنه که سال گذشته چقدر درآمد داشته، بعد اون طرف مالیاتی قبول بکنه یا نکنه.
بله بله.
میخوام بهتون بگم حوزه
سازوکارهای مالیاتی
اعتماد متقابل شکل نگرفته. شما تو، حالا من نمیخوام، تو خیلی از کشورها اظهارنامه مالیاتی ملاک تعیین مالیات و سفرده، مگر اینکه طرف مقابلتونه خلافش رو ثابت کنه.
ولی اصناف متأسفانه علل رست تصمیم گرفته میشه.
واقعیت اینه که الان شما میرید اداره مالیاتی، خیلی ساده بهتون میگن آقا کارشناس ما تشخیص داده که شما 10,000,000 تومان بعد مالیات بدید. خب این اصلا درست نیست. این شما به تأثیر این رو حوزه اقتصاد، تأثیر این رو زندگی اون فرد، خانواده، تمام اطرافیان شما این فکر کردید. من چون خودم شخصا یه تجربه خیلی تو این حوزه ها داشتم،
تجربه پیشینی دارید. بله. بازنگری در واقع سیاست ها و سازوکارها ضروری است در حقیقت. خب ما میتونیم بگیم که در واقع خیلی از اقداماتی که ما داریم انجام میدیم، حالا چه بخوایم بگیم که ساختاری باشه که اشاره شد نیازمند اصلاح است، چه حتی سازوکار، و به نظر میرسه اینجا یه سری جنبه های نظارتی که هم تو اشاره شد، مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا بکنه. خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تاکید دارن که این بازوی نظارتی ضعیف داره عمل میکنه. چرا اینطور هستش؟ ما نظارت هم باید داشته باشیم و برخورد جدی هم باید داشته باشیم. قوه قضاییه هم هست. بفرمایید جناب علی پور.
خدمت شما عرض کنم که ما هر طوری صحبت بکنیم اجرا دست دولته. قانون است،
مجری
دولته.
بله.
مجلس ناظر بر اجرای قانون و اینا هست. ولی متاسفانه وقتی که نماینده‌ای میاد به جای اینکه وکیل ملت باشه، وکیل دولت میشه، نمیتونه ناظر خوبی برای قانون باشه و نمیتونه به دولت نظارت بکنه به عمل کرده دولت. پس با این وضعیت کار باز هی به مانع میخوره. اینجا نمیتونیم توقع داشته باشیم اینجا این بعد اجرا میکنه، اونجا که اون که باید نظارت بکنه تازه میره در دست بعد اجرا کرده هر هم میبوسه. این یه طرف بحث قانون و نمیدونم اجرای مالیات و اینها رو به حساب صحبت کرد. اولا چرا باید اقتصاد رو ما باید بگیم فقط از طریق مالیات باید جلو ببریم؟ اینقدر ما پتانسیل توی مملکت داریم، همین الان تو تحریمش میشه اقتصاد رو جلو برد.
بله.
اگر بحثتون بحث مالیات هست، خب ایشون یه سری اشاره ها رو کردن، آیه خدمت شما که زمانی هم اشاره کردن. بحث این استش که حالا جدای از این که به طرف میگن اینقدر باید بدی، هیچ گونه قانونی رو در این قضیه رعایت نمی کنن، بحث ما اینجاست که طرف میاد میگه آقا من پول رو دادم، این پول چی کار کردی؟ من باید یه چیزی ببینم از این که این درآمدی که مالیات در به حساب استحصال شده، درآمد مالیاتی که دولت داشته در یه جای خرج شده. وقتی من میبینم اون خارج که میگید همه دارن مالیات میدن، میبینن مالیاتشون کجا داره خرج میشه. من نمیبینم کجا داره خرج میشه. وقتی منم نمیبینم، من هم رغبت نمیکنم برم مالیات بدم. یه نمونه خیلی ملموس رو میگم، بحثم رو تمام میکنم. الان یک سری آدم پیدا شده که خودشونو علامه میدونن. آلودگی هوای تهران وضعیتی است که یک سری آدم دانشمند و یک سری آدم کارشناس رو مردم انتخاب کردن که بیان درست کنن، بالاخره یه جوری هزینه بکنن، یک وضعیت زندگی خوبی برای مردم ایجاد بکنن. آقایون اومدن شدن شورای شهر، اومدن شدن شهرداری تهران، 2 سال 3 سال 4 سال داره میگذره، هیچ کاری نکردن. بعد از 4 سال که قدمی برای این قضیه برنداشتن، اومدن الان یه وضعیتی گذاشتن که هر کس میخواد بیاد داخل تر، دیگه نه زوج و فرد هست، نه تر ترافیک هست، 3 ماه 20 روز شما میتونه بیای داخل این قضیه. نه یک برنامه و قانون مدونی به مردم دادن، هیچ کس سر در نیاورده هنوز. این یعنی چی 20 روز باید بیاد؟ بعد نمیخوای برو توی سایت ثبت نام کن، یه کارت بده توش پول باشه، من توش بردارم. حتما فردا هم میگن 20 روز میتونی راه بری، در حرف است. اگر بیشتر از 20 روز نتونی راه بری، باید بقیش پول بدی. عزیز من، اینجوری مملکت داری نمیشه، اینجوری قانون رعایت اجرا نمیشه، اصلا رعایت نمیشه که هیچ، مملکت به پیش نمیره. ما مسئولینی نداریم که برای مملکت تصمیم درست بگیرن و دلشون برای کار کردن بده. خب اینجوری نمیره.
جناب علی پور، به نظر میرسه که خیلی از این کار کارها، این تصمیمات، این سیاست‌ها بر اساس استمزاج نیست، یعنی مطالعه جامعی نشده که این مردم جبهه‌گیری نکنن. همین که خیلی از اقدامات مردم موضع میگیرن و جبهه‌گیری میکنن، این نشون میده که کار نشده.
میخوام سلیقه‌ای و جناحی. الان همین موضوعی که من عرض کردم خدمت شما، خب خیلی واقعا بشینیم صحبت کنیم، بحث داریم توش. حالا شما فردی به اعتراض بکن، اون جناح چون اینا رفیق اون جناح هستن، میان ازشون هم دفاع میکنن که اتفاقا خیلی. حالا اگر یه جناح دیگه تو شورای شهر بود، مثلا دارم میگم، اونا این کارو میکردن، همین جناح فردا برای آخه اینکه نشد کار.
بله.
با این وضعیت کار جلو نمیده.
خب مقام معظم رهبری تاکیدات جدی دارن روی نگاه به خارج داره صورت میگیره، نه به توان و ظرفیت داخلی. این باید اصلاح بشه. استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور هستش، بودجه بندی معیوب و نامتوازن هستش، عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاده، عدم رعایت اولویت هاست، وجود هزینه های زائد و حتی در واقع قابل اسراف، یعنی اسراف جویانه در بخش های از دستگاه های حکومتی. خب آیا ما اینا رو نمیدونستیم؟ منتظر بودیم مقام معظم رهبری بفرمایند که ما حالا بیایم به درمورد صحبت کنیم؟ نهادهای پژوهشیمون، اندیشکده هامون، به هر حال اون دستگاهی که نظارت میکنن، مجریان، چرا اینجوری؟ در واقع ما الان باید بگیم که مقام معظم رهبری اینو اشاره کردن، حالا ما متوجه شدیم که اینو باید اصلاح کنیم. حالا تو کارشون ضعف ما از کجاست که این مسائل، چالش های جامعه رو نمیتونیم تشخیص بدیم، یا تشخیص میدیم لاپوشانی میکنیم، پنهانکاری میکنیم؟ دلیل از کجاست؟
ببینید مشکل ما این که ما یه جامعه سنتی هستیم که اگه بخوایم بر اساس بالاخره قوانین مدرن میام جلو، یه مدل فاصله داریم. بالاخره ما 200 سال 300 سال با قوانین غلط و با ریل گذاری غلط اومدیم جلو. تا این بخواد اصلاح بشه یه مدل زمان بره. هم باورهای مردم و رویکرد مردم، هر رویکرد مسئولین ما متأسفانه تغییر ناپذیره. ما تا حالا چه قبلش بعدش جامعه ایران بر اساس سلامت فرد، سلامت فردی مسئولین، بالاخره اگه فرد بالاخره سلامت داشته تونستی کاری انجام بده، اگه ناسالم بوده، چیزی که آیه سبزری پور فرمودن، بله هر کاری میتونه انجام بده.
بله.
خب مثلا ما وقتی مثال میزنیم آقا کشور کره فلان اتفاق میفته، رئیس جمهور مجبور میشه چیز کنه، اون خانم با تقواتر از مسئولین ماست؟ خیر. اون خانمی که اصلا شاید مثلا هر کاری هم دوست داشته باشه، یا فلان مسئول غربی مثلا خدا ترس داره یا مردم
سیستم کار خودشو داره اونجا انجام میده،
چون سیستم سیستمی که چیدن و سیستم بالاخره فساد گریزه، راهکار مشخصه. ببینید ما مشکلی داریم تعدد قوانینه. شما یک نفر در جمهوری اسلامی بیا بگو که آقا این آدم تمام قوانین میشناسه، من میگم نداریم. این تمام قوانینی که داریم تصویب شده خبر داره. وقتی مسئولین ما نمیدونن چه قوانین داریم، مردم میخواد بدونن. خیر، انواع تعدد قوانین، خیلی از قوانین همدیگر نقض میکنن. جالبه مثلا یه قانون تصویب میشه 5 سال قبل قانون برعکس تصویب شده، این آدم مجری، این آدم کدوم باید اجرا کنه؟ قوانین ما قوانین بالاخره جامعی نیستن، قوانین متعددی هستن. راه های فساد، ببین ما مثلا یک نفر میاد اختلاسی میکنه، میاد میگیریمش. خب این آدم از چه راهی به این راه رسیده؟ اون آقای وزیری که میاد راه های فساد رو ایجاد میکنه، اون آقایی که میاد کد شبنم رو برمیداره، اون راحت تمام ریل هایی که گذاشته شده برای جلوگیری از فساد باز میکنه، اون آدم هیچ اتفاق نمیفته. کسی که میاد عرض 4200 تومانی رو بالاخره انجام میده و بعد میگه چند بخش عظیم از طلای مملکت و سرمایه مملکت میره به این ساده که میره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. خب ما مشکل ما اینجاست. وقتی که ریل درست باشه، وقتی قانون درست باشه، اگه فرد ناسالم باشه هضم میشه.
خب نکته مهمی هستش. بله، ما میشه که یه نکته هم وجود داره، یعنی بحث این هستش که خیلی از مقامات ما خودشون در حاکمیت هستن، نقش اپوزیسیون رو دارن اجرا میکنن. ما وزیر داشتیم، خب الان کنار کشیده، مطرح کرده، نامه نوشته به رئیس جمهور به دلیل اینکه این دولت این سیاست ها رو انجام نمیده، من نمیمونم. حالا نمیدونم این وزیر باید خودش با دولت هماهنگ کنه یا دولت خودش با این وزیر هماهنگ بکنه. این مشکلات ما داریم. به نظر میرسه که این چرخه معیوب، امکان اینکه فضای مساعدی برای فعالیت و سیاست گذاری و اجرا باشه رو فراهم نمیکنه، و به نظر میرسه که ما باید یک نگاه کلگرا داشته باشیم، یعنی همون نگاه سیستمی، کمک بکنه فضا طوری بشه که همدیگر تقویت بکنن، نه از جهت منفی تقویت بکنن. ما کم کم باید برنامه رو به جنبندی برسونیم. من به نظرم میرسه که دوستانی که کمک میتونن بکنن که یک نتیجه گیری مطلوبی داشته باشیم از این برنامه همکاری کنن. حالا
اگر چند ثانیه مت بس تقدیم کنم.
بفرمایید.
ما توی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام راهکارهای مبارزه با قاچاق رو رصد کردیم و احضار کردیم، خیلی خلاصه مفید. 7 تا گلوگاه داره.
بله.
تمام راه قاچاق با این 7 تا گلوگاه اگر این ریل رو بریم که تمام مسئولین قابل تحقق است.
بله.
یعنی فقط اراده اجرا، اراده قانونش هست، مشکل قانون نداریم، اراده اجرا میخواد که مسئولین بیان پای کار. یعنی با همین 7 تا گلوگاه بدون اینکه ارزم به خدمتتون اتفاق خاصی بیفته، راه‌های قاچاق شاید 99% بسته میشه،
شناسا شده.
بله. اما وزیر محترم، رئیس گمرک و و و اینا حاضر نیست این کار انجام بدن، کاری که قانونی که خودشون تصمیم شده ملزم به اجراش انجام نمیدن، راه قاچاق بسته میشه و راه برای تولید ملی باز میشه.
بله. آقای سبزی پور، دیدگاه نهاییتون؟
خواهش میکنم، دیدگاه نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون بگم. ببین، ثروت وقتی مردم بی اعتماد میشن، وزیری که میاد میگه مثلا چند هزار میلیارد ثروت داره، 30 سال هم کار کرده باشه، 30 سال این باید تو دولت حقوق گرفته باشه دیگه.
بله.
اگر از 30 سال پیش، یعنی دهه 60، ایشون روزی 100 میلیون تومان گذاشته باشه کنار. بله. 100 میلیون، شنوندگان محترممون به این اعداد ارقام خوب دقت بکنن، 100 میلیون تومان گذاشته باشه فقط کنار، پس زندگی شاهانه هم کرده باشه، 100 میلیون در یک سال میشه 1.2 میلیارد، 1.2 میلیارد ضرب در 30 سال میشه 360 میلیارد تومان، به 1000 میلیارد نمیرسه. از کجا میاد چند هزار میلیارد؟ این باید 500 میلیارد بس بموند اینجا. این از بابت اینکه فساد اینجوری جمع نمیشه. خدمت شما عرض بکنم که در مطمئن باشید که اینجا خیلی مهاتیر محمد داره.
بله.
به شرط اینکه از پتانسیل ها به نحو احسن استفاده بشه. امیدوارم شاید اون روز
مسافت عالی استفاده کردیم. جناب موسوی، شما این کوتاه اشاره کنید.
به عنوان کلام آخر باید بگم که چون بحث ها معمولا همیشه ناظر به آسیب شناسی ها ارزام رو شما میشه. بله. و خب آسیب شناسی ها هم خیلی موقع هم تر.
بله.
بله. مسئله بنیادین اینه که ما از بین این آسیب شناسی ها و ارزام رو شما بحث های چالشی به یک نقطه امیدهایی برسیم.
قطعاً همین. خب جناب زمانی نکته به خصوصی هست در پایان بفهمید.
فکر می‌کنم که تو آخر صحبت‌ها باید اول معیارمون رو مشخص کنیم. یک، به نظر شخص خودم حس می‌کنم همین بیانیه گام دوم خیلی کاملاً کارشناسیه. من یعنی اگر کسی فکر می‌کنه که اینها با مشورت کارشناسا انجام نشده، گفته هاش، تمام صحبتایی که اینجا اتفاق میفته، شما میبینید که رهبری میشناسه نقاط ضعف رو و راهکار میده.
هم ممنون از شما، تشکر میکنم. آقای شیرزاد،
به عنوان کلام آخر من خدمتتون عرض کنم که برای تحقق بیانیه گام دوم و محقق شدن همه دغدغه‌هایی که دوستان در این جلسه بهش اشاره داشتن، من به نظرم میرسه که ما باید یک رجعت داشته باشیم، اونم رجعت به نرم افزار انقلاب.
بله.
نرم افزاری که ما در سال 57 مردم ما به رهبری حضرت امام یک میثاقی رو بستن و این نرم افزار این بود که ما در فرهنگ، در سیاست، در جامعه، در اقتصاد و در مسائل مختلف ما حرف برای گفتن داریم. ما هر چقدر از اون مسیر و از اون نرم افزار دور شدیم در این 40 سال، مشکلاتی برای ما ایجاد شد و الان هم به نظر میرسه که راه نهایی اینه که ما به اون نرم افزار روی بیاریم و اینکه این روزها صحبت هایی گفته میشه در باب اینکه مثلا ما دولت جوان میخوایم، مجلس نو میخوایم و مسائلی از این قبیل، به نظرم همش برمیگرده به اینکه ما دولت و مجلس رو بر مبنای اون نرم افزار در واقع قرار بدیم و نو کنیم.
شکلی نباشه،
شکلی نباشه. بله. اینکه
بله،
حضرت آقا هم توی بحث دولت جوان حزب اللهی، اون بحث حزب اللهی که فرمودن، ناظر به همین نرم افزار است.
بله.
ممنونم از فرصت.
تشکر میکنم من از دوستانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. خب دوستانی که به عنوان کارشناس و میهمان ما را همراهی داشتن، جناب آقای محمد رضا سبزعلی پور، رئیس محترم مرکز تجارت جهانی ایران، جناب آقای سید حسن موسوی فرد، کارشناس محترم اقتصادی و حکمرانی، جناب آقای حبیب‌الله ترکاشوند، کارشناس سیاسی، جناب آقای احد شیرزاد، خبرنگار سیاسی، و جناب آقای سجاد زمانی اندیشا، خبرنگار اقتصاد بین‌الملل. من قدردانی می‌کنم از این دوستان. شما شنوندگان رو تا برنامه بعد به خدای صبح ها می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در ایامی هستیم که ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت سید شهدا است، و جدر که تسلیت و تعزیت عرض بکنیم این ایام رو محضر همه شما بزرگواران، ضمن اینکه آرزو بکنیم عزاداری همه شما خوبان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه، و انشاءالله که در زمره سوگواران واقعی حضرت امام حسین علیه السلام باشیم. نکته که شهید مطهری در کتاب حماسه حسین به اون اشاره میکنن اینه که این عزاداری ها باید ما رو به سمت شناخت ببره، و امیدوارم که این شناخت اتفاق بیفته و جزء کسانی باشیم که حقیقتاً امام حسین رو میشناسیم و به فرهنگ، منش و روش امام حسین ما تأثیر میکنیم و این رو مد نظر قرار میدیم که باید آزاده بود و آزاد زندگی کردن و آزادگی رو از مکتب امام حسین علیه السلام میآموزیم.
از تو میگویم، از تو، هر بار، هر سال، هر روزی که به نام تو ثبت شده باشد در تقویم کشورم. تو که میگویم، نه خود خود تو، مادرت، پدرت، همسرت و یا فرزندانت. تا کجا، تا کی، تا چند سال دیگر بگویم از تمام دل کف دست گذاشتنهایت؟ برای کدام نسل بگویم؟ برای کدام نسل بگویم که تو رفتی و ما وامانده ایم در این عصر، این عصری که میتوانست عصر تو باشد و هم نسلانت، این عصری که میتوانست بغض سر سفره عقد دخترت بی صدا خورده نشود، این عصری که میتوانست عصری باشد که مادرت با افتخار لباس دامادی پوشیدنت را لبخند کشداری کند و ته دلش قنج برود، این عصر که میتوانست عصر بهتری باشد. از تو میگویم، از تو، شهید مفقود الاثر محسن علی خانی. مادر ایشون متاسفانه حال خوشی ندارن، یک مقدار بیماری دارن و خیلی کمتر توانایی صحبت کردن دارن، ولی خب به ما اجازه دادن یه چند کلامی باشون صحبت بکنیم و حالا برای شروع برنامه‌مون یه سلام علیک بکنیم با مامان و ایشون برای ما آقا محسن رو بیشتر معرفی بکنن. خانم علی خان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، انشالله که هر چه زودتر لباس عافیت بپوشید.
سلامت باشین، خیلی ممنون، خوش اومدین.
سپاسگزارم.
شهید محسن علی خانی در سال 1346 به دنیا آمد. اصلا اون بچگی خیلی علاقه داشت به دین و اسلام و قرآن و این چیزا، خیلی علاقمند بود. مثلا 7-8 سالش بود، همش توی مجالس های مذهبی شرکت میکرد. اخلاق رفتارش خوب بود با فامیل، خیلی اخلاق رفتارش خوب بود با خودمون، اصلا همه اینو دوست داشتن. خیلی
چند تا فرزند دارین هاش خانم؟
من 4 تا الان، 3 تا پسر، 1 دختر.
بله. چند سالشون بود که رفتن جبهه؟
از 14 سالگی رفت، بعد 13 سالگی هم شهید.
14 سالشون بود، چجوری رضایت شما رو گرفتن؟ خب موقعی که 14 ساله نمیتونستن برن جبهه.
اینقدر رفت و اومد، خودش علاقه داشت که بره، نمیدونم دست رو شناسمش برد چیکار کرد که دیگه، من نمیدونم از علاقه زیادی که داشت. بعدن دیگه رفت و مفقود الاثر شد دیگه، جنازه‌اش که نیومد. بعدن بعد از 8 سال طول کشید، یه شب به خواب من اومد، به خواب من گفت من دارم میام. هم خواب دیدم که آمد تو راه رو، گفتش که ماما من اومدم. ماما صحبتی که به من کرد و گفت من دلم میخواد مفقود الاثر بشم و دلم میخواد که مثل راهی که فاطمه زهرا مفقود شد، منم دلم با جز اون مفقوده باشم. اینطوری که گفته بود، من دیگه گفتم خب همونطور که خواسته خودش هست همونطور شده دیگه. خب بالاخره اون مهر مادری هست به دل آدم دیگه، آدم منتظر میشه. بعد دیگه بعد 9 سال طول کشید دیگه جنازه‌اش آوردن.
چند سال پیش آوردن جنازه ایشون رو؟
حاج آقا یادتون هست؟
73
بعدا دیدم که خبر آوردن که یه سری شهید آوردن بنیاد شهید. من به پدرش گفتم برو ببین محسن آمده، برو ببین اونجا سر روزن.
شما خواب دیده بودین، متوجه شده بودین که میاد محسن؟
من اصلا رو قلم دیگه اثر گذاشته بود که حتما تو این شهید ها هسته. و هنوز از بنیاد شهید که نایمده بودن خونم ها، وقتی که رفتن گفتم بله آمده. با این پسر همسایه‌مون شهید مصطفی اکبری بل با هم رفتن، با هم شهید شدن، با هم جنازه شون اومد. انقدر با هم دیگه علاقه داشتن این دو تا که حساب نداره.
سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، تعبیری درباره حماس آفریان 8 سال دفاع مقدس به ویژه شهدا داره و اونها رو یاران آخرالزمانی امام حسین معرفی میکنه. گرامی میداریم یاد و خاطره همه این عزیزانی که تأسی کردند به حسین ابن علی علیه السلام و در ساموز مکتب او بودند و امتحانشون رو به درستی پاسخ دادن و با سربلندی از این امتحان خارج شدن. ساعت 11 زمان پخش برنامه بعدی، برنامه که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم و تقدیم حضورتون میکنیم، آوای قانون هست. درباره حقوق خانواده در این برنامه صحبت میشه به مدت 51 دقیقه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری.
دنبال پروندهمون.
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادر.
جا به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
حقوق متقابل زوجین از منظر قانون چیست؟ قانون خانواده به چه میزان پاسخگوی مشکلات فعلی جامعه بوده است؟ راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی خانوادگی چیست؟ پاسخ به این سوال و دیگر سوالات عزیزان شنونده در برنامه امروز آوای قانون. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. علی نصری کارشناس مجری برنامه با موضوع حقوق خانواده در خدمت شما بزرگواران هستیم. راه‌های ارتباطی برنامه طبق معمول عبارتند از شماره پیامک 30-10-35 و شماره تلفن 22-65-23-85 و شماره روابط عمومی 162. امروز در خدمت مهمان بزرگوارمون حجت الاسلام رحمان علیرضایی قاضی محترم شعبه ششم دادگاه خانواده شهر ری هستیم. خدمتتون عرض شود که در ابتدا حضرت علی خودتون معرفی بفرمایین مجددن و در خصوص موضوع برنامه که حقوق خانواده هست و تکالیف زوجین صحبتی رو بیان بفرمایین. فرمایشاتتون رو در خدمتتون هستیم.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان به شما خوبان و همه ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم و تشکر می کنم از دست اندرکاران رادیو گفتگو که زمینه رشد و تعالی فکر و فرهنگ خانواده ها رو فراهم می کنن. مبحثی که ما به حول قوه الهی در نظر داریم اینجا دنبال بکنیم حقوق زوجین هست، حالا یا بعد از طلاق یا قبل از طلاق، ولی بیشتر در این بر